بسم الله الرحمن الرحیم که از آیات قرآن که هممون غالبا باش آشنا هستیم رو قرائت میکنم. شرط حاج آقا تشریف بیارن یک چند دقیقه مصده اوقات عزیزان میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. این آیه رو نازل شده در مورد افرادی که در راه خداوند شهید میشن. خب اولا خدمت همه عزیزان هم تسلیت میگیم، هم تبریک خدمت این شهید بزرگ و دوستانش، شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، این مرد بزرگ که سالها و مدتها از دین و کشور و مردمش دفاع کرد و آخر هم که حقم همین بود، واقعا سزاوار همچین مقامی بود، به مقام شهادت رسید. انشالله که امشب با امام حسین و اهل بیت با هم باشن، بازم صلوات ختم صلی علی محمد. خب شاید تصور ظاهری، برداشت ظاهری افراد، یک سری ها از کلمه شهید فقط اینه که شهید کسیه که به حالت به مرگ عادی از دنیا نرفته، اینه که مثلا توی معرکه یا جلوی دشمن یا به دست یک نفری که خلاصه نادرسته کشته شده. اما با توجه به آیات و روایاتی که نقل شده در مورد در مقام شهادت و در مورد شهید، این طور برداشت نمیشه. این نیست که شهید فقط اینه که به مرگ عادی از دنیا نرفته، مثلا کشته شده، نه. با توجه به روایات چند گروه شهید نامیده میشن. اولا یک قید کلی داره توی این آیه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، کسایی که در راه خدا کشته شدن. حالا توی یک روایتی هم هستش که سه نفر رو شهید مینامند. من بخونم این نفر اول کسانی هستن که در راه کسب علم، هر علمی هم نه ها، علمی که لاینفع باشه نه، علمی که به قول معروف مورد با توجه به روایت اهل بیت، علم هایی که به درد بخور باشه، نافع باشه، در راه طلب تحصیل علم از دنیا بره، اینو شهید میگن. دوم کسی که فرمودن تو روایت توی بستر از دنیا بره، اما چی؟ به حق پروردگار، به حق پیامبر و اهل بیت پیامبر معرفت داشته باشه. یعنی کسی که معرفت به اهل بیت و خدا و رسولش داشته باشه، ای تا اگر تو بستر هم از دنیا بره، مقام شهید رو داره. سوم هم کسی که برای دفاع از مال خودش در برابر مهاجمان دفاع میکنه اگر کشته شه، این هم مقام شهید رو داره. خب این گروه دومی که عرض کردیم خدمت عزیزان، حالا با توجه به این واقعی که رخ داده، این حالا یک مقدار کوتاهی تا جاها تشریف بیارن در مورد شهید صحبت میکنیم. با توجه به این روایت عرض فرموده بودن که گروه دوم کسانی هستند که معرفت به اهل بیت داشته باشن، به پیامبر و خدا. همچین کسی اگه توی حالت عادی هم از دنیا بره، حتی در مقابل دشمن کشته نشه، مقام شهید رو داره. خب حالا چند تا روایت میخونیم. اولا این روایت رو خیلی همون شنیدیم که افضل اعمال امتی انتظار الفرج، بهترین اعمال امت من پیامبر فرمودن، من رسول خدا انتظار کشیدن فرج هستش. خب حالا روایت بعدی چیه که میخوام خدمتون عرض کنم معنای این شهادت رو میده؟ از امیر المؤمنین آقا فرمودن چی؟ المنتظر لامرنا کالمتشهد بدمه فی سبیل الله، کسی که منتظر امر ماه، کسی که منتظر ظهور امامش هست. مثل کی هستش؟ مانند کسی هستش که در خونه خودش در راه خدا داره میغلطه، همچون شهدایی که توی جنگ، حالا روایت دیگه هم هستش، توی شهدایی که کنار اهل بیت، کنار امیرالمومنین، کنار سیدالشهدا کشته شدن در راه خدا. باز روایت دیگه هستش که از آقا امام صادق هست، المنتظر لسانی عشر، کسی که منتظر امام دوازدهمه، که شاهر سیفه بین یدی رسول الله، مثل کسیه که داره بین کنار پیامبر شمشیر میزنه، کنار پیامبر داره جهاد میکنه، میجنگه. و یذب با ان از پیامبر داره دفاع میکنه، مقامی که آقا امیرالمؤمنین داشتن دیگه، مدافع رسول خدا بودن، دوشادوش پیامبر تو جنگ ها میجنگیدن. کسی که انتظار امام زمان رو داره میکشه همچین مقامی داره. یعنی اگر ماها هم به قول معروف درست بتونیم انتظار داشته باشیم، منتظر واقعی باشیم، مقام شهادت رو داریم. همین که خلاصه حالا روایت دیگه هستش، بی‌ادبی میکنم خدمت بزرگترها، میفرمان که ظاهرا اومدن خدمت پیامبر گفتن که دوستان شما چه کسانی هستن، فرمودن که یک سری آخرالزمان میان، یک سری افرادی، اینها نه من پیامبر رو دیدن، نه امامشون رو دیدن، نه خلاصه یک معجزه‌ای دیدن، اینا فقط از روی یک سیاهی، تعبیر روایت اینه، از روی یک سیاهی روی سفیدی، حالا شاید تعبیر منظور همین روایات و احادیث و اینها باشه. ماها هیچ کدوم امام و پیامبر و اینها رو ندیدیم که اهل بیتو، انشالله که اسم هممون جزو این دوستان رسول خدا و اصحاب حضرت باشه. ما هممون از روی همین روایات و آیات قرآن و این منبر و خلاصه موعظه ها مؤمن و متدین شدیم. با توجه به این روایت هممون انشالله میگم اگر بتونیم این مقام انتظار رو صاحب باشیم، بتونیم این صفات رو دارا باشیم، هممون مقام شهید و شهادت داریم. حالا یک سری راه و روش هست چجوری باید انتظار داشته باشیم. یک سری توصیه هایی کردن اهل بیت. دو تا روش هست انسان میتونه منتظر واقعی بشه. دو تا کار یعنی در واقع باید بکنه. یکی اول این که خودشو اصلاح کنه، اصلاح فردی. انسان منه که میخوام منتظر امام زمان باشم، یک سری کارهایی باید بکنم. حالا تو روایت هستش. اول پس اصلاح فردی هستش. فرمودن من سر رعن یکون من اصحاب، حالا اسم حضرت رو نمیارم، حضرت صاحب زمان، کسی که میخواد از اصحاب حضرت مهدی باشه، فلینتظر. اول این که انتظار بکشه. انتظار کشیدن نیست که ما حالا داریم زندگیمونو میکنیم، حالا یه موقع یه اتفاق بیفته، جمعه دا ندبهی بشه، نه، انتظار کشیدن. حالا یک مثالی که بخوایم شاید بتونیم درک کنیم، مادرای شهید رو نقل میکردن، هنوزم که هنوزه چشمشون به دره، منتظرن که بچهشون پسرشون از در بیاد. این انتظار کشیدنه، هیچ موقع هم خسته نمیشه. پس اول فلینتظر، دوم ولیعمل بالورع، باید حلال و حرام خدا رو درست انجام بده. ورع یک مقام بالاتر از تقوی، تقوی انجام واجبات و ترک محرمات. ورع اینه که انسان به شبهات هم خلاصه حواسش به شبهات هم باشه، یه موقع یه چیز شبهناکی هست دست و پاشو جمع کنه. سوم چی کار باید بکنه؟ و محاسن الاخلاق، خلاصه همه صفات اخلاقی رو در حد کمال داشته باشه. حالا توی حالا تعریف همین روایت، حالا انتهای این روایت فرمودن و هو منتظر، کسی همچین صفاتی داشته باشه منتظر حضرت هست. خب دیگه چی روایت هستش؟ از آقا امام صادق، ان لصاحب هذا الامر غیبت. خب چی کار باید بکنیم حالا که غیبت داره حضرت؟ فلیتق الله عبده ولیتمسک بدینه، تقوا و تمسک بدین. آقا داری رد میشی، میبینی یک صحنه حرامی رو، چشمتو ببند. خانومی که خلاصه خیلی مراعات نمی کنی، اینها رو آدم باید لحاظ داشته باشه، حواسش باشه. یک جوانی موقعی رد میشه گرفتار میشه. خانوم های مقدار توی این جریان، شاید یک سری ها بیشتر باید حواسشون رو جمع کنن. اینا همه جزو تقواه. دوم هم ولی تمسک به دینه، دینش رو صفت نگه داره، به همه حلال حروم ها، همه احکام دین. باز روایت بعدی که عرض می‌خواستم بکنم در مورد، خب قسمت اول گفتیم اصلاح فردی هست، دوم اصلاح اجتماعیه. ما نمیتونیم نسبت به دور و برمون بی توجه باشیم. خب حالا این اتفاق افتاد دیگه، این مثلا سردار حاج قاسم سلیمانی شهید شد، خدا انشالله رحمتش کنه با امام حسین محشون. نه، وظیفه ما چیه؟ این همه جمعیت رفتن توی خیابونا توی تشییع جنازه به این باشکوهی که خیلی ها میگفتن اصلا سابقه نداشته از اول انقلاب تا الان این جمعیت میلیونی، این که انسان بگه من نه دیگه حالا کاری نداریم دیگه، حالا به درد ایشون نمیخوره که ما بریم چیکار، نه، انسان باید توجه داشته باشه به دوربر. همین که ماها بریم دوره همونجا میفهمن حساب کار دستشون میاد که ما با این یه دونه شهید و دوتا شهید و صد تا شهید و هزار تا شهید کوتا نمیایم، نه میترسیم نه کوتا میایم. همین حضور ما پس نسبت به اجتماع و دوروبرمونم یک سری وظایفی داریم. عرض بکنم یک روایت رو بعد از خدمت حاج آقا استفاده کنیم، از آقا امام باقر هستش: لیعن قویکم ضعیفکم. چه کار بکنیم نسبت به هم دیگه توی آخر الزمان؟ کمک کنیم قدرتمندانمون به ضعفامون، کسی که دستش میرسه چهار نفر دیگرم کمک کنه، حالا از نظر مالی از نظر رفتاری. آقا میبینی یک اشتباهی میکنه، با نرمی بهش تذکر بده، این خودش یه جور کمک کردن، حواسش نیست، ملتفت نیستش. ولیعتف غنیکم علی فقیرکم، عطوفت داشته باشین نیاز بی نیازاتون، ثروتمندانتون بر فقراتون. اینی که آقا میاد دم جمع‌کران، میگیم طرف میگفت که آقا میریم اینجا، این طرف میاد جلو ما ابراز بالاخره نیازمندی میکنه و پول طلب میکنه و اینا، اینا معلوم نیست، انسان نمیدونه اینا راست بگن که آقا، یکی از دوستان بود میگفت اگر اینا راست بگن که وای به حال ماها، اگر این همه نیازمند و فقیر واقعی داشته باشیم که وای به حالمونه. پیامبر میفرمودن اگر ندونی همسایت، اگر همسایت شام شب نداشته باشه بخوره، شما بازخواست میشی، وای به حالت. این که خلاصه ما ندونیم، نه، بالاخره عطوفت داشته باشی، یک در حد این که رد نکنی، دستت نمیرسه خلاصه کمک اساسیش کنی، عطوفت داشته باشی با توجه به روایت آقا امام باقر. و ادامه حدیث چی هستش؟ فرمودن که باید به برادر دینیش نصیحت کنه. این باز همین، میبینی یک اشتباهی هست، ملتفت نیست، یک بالاخره ایرادی داره توی تفکر و اخلاقیاتش، میگه نه بابا اینا که مثلا میرن شهید میشن برای پول، نه، بشین دستشو بگیر با مهربونی و عطوفت بهش بگو آقا جریان چیه، شما حاضری 100 میلیون نه 1 میلیارد بهت بدن، برو یه لحظه لب خاکریزو برگرد، نه اینا حرفه، بشین همینطوری دو تا چهار تا ساده خلاصه ملتفتش کن. اینا یک سری راه و روشی هستش که اهل بیت فرمودن ما خودمون رو آماده کنیم و نسبت به دور و برمون هم متوجه باشیم. ان شاء الله که خداوند هممون رو از سربازان واقعی امام زمان قرار بده و ان شاء الله در نهایت هم به همچین مقامی که خلاصه این بزرگواران رسیدن شهادت نصیب هممون بفرماد. به ذکر سه تا صلوات بر محمد و آل محمد.